مرداد 1368 همه پرسی برای رأی به قانون اساسی بازنگری شده جمهوری اسلامی. آمار حکومتی میگوید بیش از 97% شرکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند و میزان مشارکت هم 54% واجدین شرایط برای رأی دادن اعلام شد. موارد عمده تغییر قانون اساسی افزایش اختیار رهبر و تغییر ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه و حذف سمت نخست وزیری و انتقال اختیاراتش به ریاست جمهوری و همینطور افزایش اختیار شورای نگهبان بود. ولایت مطلقه فقیه تا به امروز مورد نقد است و در این قانون اساسی ولی فقیه به کسی پاسخگو نیست و پاسخگویی او به مجلس خبرگان هم روشن و واضح نیست.
با حذف پست نخست وزیری، اختیاراتی که در دست نخست وزیر بوده است محول شده است به رئیس جمهور.
مورد دوم یعنی حذف نخست وزیری منتقدانی داشت از جمله میرحسین موسوی نخست وزیر وقت.
این مسائل نباید بگیم هیچ روزی نبوده.
حالا محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده میگوید بعد از 40 سال و اندی باید در بعضی از ساختارها بازنگری کنیم. آقای باهنر ایده جمهوری دوم را مطرح میکند. سالها پیش هم درباره بازنگری قانون اساسی صحبت‌هایی شد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، سه رئیس جمهور قبلی قوه مجریه خواستار تغییر قانون اساسی و اعطای اختیارات بیشتر به رئیس جمهوری بودند.
مبانی خوبه، یه جاش باید شفاف بشه. اومده ها باید کاملا شفاف بشه. ببینید قانون اساسی که بخواد دائما تفسیر بشه قانون اساسی نیست. الان 177 اصل داریم، بالای 150-160 تفسیر داریم.
اما در عوض در طول این سالها صحبت از حذف ریاست جمهوری و انتخاب رئیس دولت توسط مجلس یا همان نظام پارلمانی به میان آمد. حتی آقای خامنه ای هم در سال 90 به آن اشاره کرد.
اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالا آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه و از این قبیل.
هرچند 8 سال بعد نظام پارلمانی را تلویحاً رد کرد.
نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن اینا بحث شده مفصل، اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از برای ما لااقل بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی نمی‌بینم.
اما حالا صحبت‌های آقای باهنر نشان می‌دهد که ایده جمهوری دوم نه نظارت بر عملکرد ولی فقیه و نه تغییر ولایت مطلقه فقیه است و حتی حذف ریاست جمهوری هم مد نظرش نیست. به گفته این سیاستمدار اصولگرا این موارد اصول غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی هستند. او اما از ایجاد مجلس دوم و 4 حزب قانونی صحبت کرده است. مجلس دوم مشابه آنچه در آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها وجود دارد، به عبارتی تأسیس مجلس سنا که در قانون اساسی مشروطه هم وجود داشت اما بعد از انقلاب حذف شد. حالا میگویند مجلس شورای اسلامی نمایندگان قومی، محلی و غیر حرفه‌ای دارد که نمیتوانند برای مصالح ملی کشور تصمیم بگیرند و فقط در پی منافع صنف یا محلی هستند که به نمایندگیش انتخاب شدند. مجلس دوم پیشنهادی احتمالاً شبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود اما با نمایندگان بیشتر. 4 حزب قانونی هم احتمالاً متشکل از اصولگرایان میانه رو، تون رو و اصلاح طلبان میانه رو و تون رو خواهند بود. آقای باهنر گفته اگر رهبر جمهوری اسلامی متقاعد شود، این بازنگری برای جمهوری دوم انجام می شود. حالا باید دید رهبر جمهوری اسلامی متقاعد می شود که ایده جمهوری دوم را به مرحله بازبینی و همه پرسی بگذارد یا نه. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اطلاعات بدون اجازه من وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده.
اعمال فشار بر خانواده پویا بختیاری ادامه دارد. ناهید شیرپیشه میگوید پس از هر بار ضبط تلفن همراهش توسط ماموران امنیتی، مجبور میشود سیم کارتش را سوزانده و گوشی تلفن تازه‌ای خریداری کند.
ولی من مثل بقیه مردم نیستم. به من میدونی چی میگن؟ به من میگن که گوشی ساده بخر. یعنی گوشی اندروید نباشه. اینجا مگه کره شمالیه که برای من تعیین کنن که من چه نوع گوشی بخرم؟
ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از قربانیان سرکوب اعتراضات آبان 98 است. پس از کشته شدن پویا بختیاری به ضرب گلوله ماموران امنیتی در آبان ماه 98، خانواده او که دادخواه خون فرزند خود و خواهان محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و عاملان قتل فرزندشان هستند، تحت فشار ماموران امنیتی بودند. پدر پویا بختیاری از اردیبهشت امسال در زندان به سر می‌برد و علاوه بر زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری هم به 5 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. گران شدن ناگهانی قیمت بنزین در آبان ماه 98 منجر به اعتراضات گسترده مردمی شد. اعتراضاتی که به سرعت از شعار گرانی بنزین گذر کرده، حکومت جمهوری اسلامی و مقامات آن را نشانه رفت و با سرکوب شدید و خشونتبار نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت و زندانی شدند و 2 سال پس از آن اعتراضات، اعمال فشار به بازماندگان قربانیان همچنان ادامه دارد. رفتار مقامات حکومتی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان همواره به عنوان برگه سیاه در کارنامه حقوق بشری حکومت از سوی نهادها و سازمانهای حقوق بشری مورد نکوهش قرار گرفته. کارنامه‌ای که سیاهی از آمارهای مربوط به شکنجه، زندان و اعدام را هم در بر می‌گیرد. از جمله گزارش تازه سازمان حقوق بشر ایران که درباره افزایش اجرای حکم اعدام در این کشور هشدار می‌دهد. این نهاد حقوق بشری می‌گوید جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 46 نفر را در زندان‌های خود اعدام کرده است. این در حالی است که رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی طی هفته‌های گذشته تنها 6 اعدام را اعلام کرده و اعدام 40 زندانی دیگر به طور مستقل به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است. به رغم هشدار نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی همچنان از سرکوب و ارعاب به عنوان تنها راه حل برای برخورد با معترضین استفاده می‌کند. رادیو فردا به تازگی از طریق گروه هکری عدالت علی به سندی با مهر خیلی محرمانه دست پیدا کرده که صورت جلسه 30 آبان 1400 قرارگاه سارالله سپاه پاسداران است. این جلسه به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه برگزار شده و در آن با برآورد افزایش 300% نارضایتی‌های اجتماعی طی سال گذشته اعلام شده که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد. در این جلسه به افزایش بیش از 19% تورم سالانه از شهریور 99 تا شهریور 1400 اشاره شده و پیش بینی شده تا پایان سال 55 تجمع صنفی برگزار شود و تجمعات صنفی تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد 22% داشته باشد. آیا قرارگاه سارالله سپاه پاسداران که یکی از اصلی ترین نهادهای مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است، خود را برای مواجهه دیگر با مردم آماده می کند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
این قطره‌های آب از رطوبت هوا تولید شدند. اینجا اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر است، جایی که این ربات با استفاده از هوش مصنوعی قطره‌های آب تولید می‌کند. سازنده این ربات محمود الکومی، مهندس 28 ساله مکاترونیک است. مکاترونیک ترکیبی از 6 رشته مهندسی است که نگاه یک پارچه به سیستم‌های تشکیل شده از اجزای مکانیکی، الکترونیکی، کنترلی و نرم افزار دارد. این مهندس مصری رباتش را با الهام از ماموریت‌های ناسا در مریخ و برای کار در شرایط و آب و هوای مشابه این سیاره ساخته است. مریخ رطوبت زیادی دارد اما بسیار خشک و بی‌آب است. الکومی میگوید این ربات میتواند رطوبت مریخ را جذب کرده و به آب آشامیدنی تبدیل کند و زندگی در این سیاره را ممکن سازد.
فرایند تولید آب از هوا چند مرحله مختلف داره. اولین مرحله تصفیه است که در اون هوا به خوبی تصفیه میشه. مرحله دوم چگالشو، بعد دوباره یک مرحله تصفیه دیگه است. بعد از اون استریل کردن با اشعه ماورا بنفشه. در آخر نمک‌های معدنی مفید برای سلامت انسان اضافه میشه.
ELU از فناوری‌های جدید و کم هزینه برای تولید خالص‌ترین آب در سریع‌ترین زمان ممکن استفاده می‌کند. به گفته الکومی این ربات حتی می‌تواند با مصرف کمترین انرژی و استفاده از پلیمر مقادیر زیادی آب تولید کند. سایر فناوری‌های موجود برای تولید آب از هوا مانند مبدل‌های حرارتی مکانیکی پرهزینه‌تر هستند و انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.
میتونم کارخانه‌هایی رو راه اندازی کنم که روزانه بیش از 5000 لیتر یا حتی 50000 لیتر آب تولید کنن. بدون هیچ مشکلی میتونم مقدار تولید رو افزایش بدم. نه تنها در مریخ، بلکه در هر منطقه بیابونی که به منابع طبیعی آب مثل رودخونه و چاه دسترسی ندارن هم میتونم ازش استفاده کنم. حفر چاه و گسترش بستر رودخانه‌ها هزینه زیادی داره. در عوض هزینه تولید آب از هوا نسبت به فناوری‌های موجود دیگه نسبتاً کمتره.
هزینه تولید یک لیتر آب به وسیله این ربات بین 1.5 تا 2 سنت است، در حالی که استفاده از فناوری‌های دیگر 20 سنت هزینه دارد. طراحی نهایی ربات ELU 9 ماه طول کشید و به گفته الکومی ساخت آن حدود $250 هزینه داشت. این مخترع جوان آرزو دارد از پروژه‌اش در مقیاس‌های بزرگ مانند مناطق خشک و بی‌آب استفاده شود.
مذاکره کننده ارشد هسته‌ای روسیه در گفتگو با روزنامه روسیه کمرسانت گفته که مذاکره های وین در خط پایان است و سند نهایی روی میز قرار دارد. میخائیل اولیانوف در اظهار نظری خوشبینانه گفته که پیشنویس سند نهایی تهیه شده و تنها چند نکته است که نیاز به کار بیشتری دارد. این در حالی است که سایر دیپلمات‌های حاضر در وین میگویند که عبور از بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام نیازمند تصمیم‌های جدی سیاسی است. ادامه اختلاف بین تهران و واشنگتن در دو حوزه رفع تحریم‌ها و اقدام‌های هسته‌ای همچنان مانعی است بر سر بازگشت دو طرف به تعهدات برجامیشان. میخائیل اولیانوف میگوید اگر توافقی حاصل شود یک دوره آماده سازی برای اجرای آن آغاز خواهد شد که ممکن است 1 یا 2 ماه طول بکشد. همزمان با از سرگیری مذاکره ها دیروز خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که هیئت مذاکره کننده این کشور در طول وقفه 10 روزه در این نشست ها در حال مشورت با مراجع عالی این کشور بوده. تهران میگوید که تیم مذاکره کننده ایران این بار با مراجع تصمیم گیر این کشور هماهنگی گسترده و کاملی دارد. پیشتر واشنگتن گفته بود که به خوبی از اینکه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را میگیرد آگاه است. حالا همزمان با آغاز نشست ها آیت الله خامنه ای از اقدام های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به شدت انتقاد کرد و رهبران کنونی و پیشین ایالات متحده را باعث بی‌آبرویی این کشور دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در اظهار نظری توییتری از وعده های به گفته او بی پشتوانه ی آمریکا انتقاد کرد.
دولت فعلی آمریکا تاکنون با تداوم سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران تلاش کرده اهداف را که او با قلدوری نتوانست محقق کند با ارائه وعده‌های بی پشتوانه تامین کند. بدون خروج واشنگتن از توهمات کنونی مسیر مذاکرات وین هموار نمی‌شود.
ایران با نقض بسیاری از محدودیت‌های توافق هسته‌ای 6 سال پیش، غنی‌سازی اورانیوم را تا نزدیک به درجه تسلیحاتی افزایش داده و دست به تولید و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته زده. اقدامی که آن را در تلافی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور توسط دونالد ترامپ می‌داند. تهران اصرار دارد که از آنجایی که واشنگتن از توافق خارج شده، باید نخستین قدم را هم برای احیای برجام بردارد. گام نخست به گفته ایران موافقت آمریکا با لغو تحریم‌ها و تضمین درباره عدم خروج دوباره از این توافق است. در همین حال، شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا به دنبال آنند که اختیار بازگشت به برجام را از جو بایدن بگیرند. در نامه‌ای که به امضای بیش از 30 تن از این سناتورهای جمهوری‌خواه رسیده، به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده شده در صورتی که تصمیم گیری بر سر بازگشت واشنگتن به برجام با رأی سنا تعیین نشود، آنها ممکن است از اختیار خود برای جلوگیری از احیای آن استفاده کنند. در میانه این فشارها بر مذاکره کنندگان در وین، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ابراز خوشبینی کرد که توافقی که نگرانی‌های اصلی همه طرف‌ها را برطرف کند، در چشم‌انداز مذاکرات وین دیده می‌شود. با این حال، نت پرایس بار دیگر هشدار داده که اگر در هفته‌های آینده توافقی حاصل نشود، ادامه پیشرفت‌های هسته‌ای ایران بازگشت آمریکا به برجام را غیر ممکن خواهد کرد. روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعضای باقی مانده در برجام در روزهای اخیر گوشزد کردند که مذاکره ها در مقطعی حیاتی است و همه باید فوریت آن را درک کنند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
این روزها اگر از داروخانه سروم یا قطره بینی سدیم کلراید که قبلا بدون نسخه هم به فروش می‌رسید درخواست کنید، ممکن است جواب رد بشنوید. البته کسی به درستی نمی‌داند داروخانه‌ها در ایران این اقلام دارویی را ندارند یا اینکه به شما می‌گویند نداریم. حدود یک ماه پیش بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت فقط 40 قرم کمبود دارویی داریم.
در حال حاضر برای یک ماه در واقع ما نزدیک 40 تا 50 قلم در واقع کمبود دارو داریم که به این معنیه که این ذخایرشون برای یک ماهه و باید اینا رو تامین کنیم. بنابراین کاری که انجام میدیم اولویت رو برای تامین این داروها میذاریم. در این خصوص همین کار رو انجام دادیم که انشالله برای دی ماه و بهمن ماه این کمبود رو به حداقل برسونیم.
حالا بهمن ماه هست و کمبود دارو در ایران جدی‌تر شده است. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان میگوید بیش از 100 قلم دارو کمیاب شده است. حتی داروهای ایرانی یا داروهای رایجی مثل آمپول بکمپلکس یا آمپول آسپرین و امثال اینها. آقای فاطمی میگوید آمارهایی که نهادها و سازمانهای مختلف میدهند مخدوش است. علت این کمبود را شاید بتوان در این سند خیلی محرمانه جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پیشه که به دست رادیو فردا رسیده پیدا کرد. این نامه را قرارگاه سارالله تهران نوشته و گروه عدالت علی آن را برای ما فرستاده. در قسمتی از این نامه یکی از مسئولان به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در یکی از نشست‌های اخیر در خصوص ارز 4200 تومانی گفته بسته سیاست‌گذاری ناقص صورت می‌گیرد و از سوی دیگر اختلاف روایت‌ها باعث افزایش تردیدها می‌شود که این عوامل سبب افزایش احتکار، نگهداشت دارو و افزایش قیمت دارو گردیده است. منظور این مسئول سپاه پاسداران سیاست اخیر دولت در حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه کارخانه های داروسازی است. موضوعی که البته با تبلیغات فراوان در صدا و سیما شروع شد.
این ارز 4200 نباید به ما داده بشه. به جای اینکه به ما داده بشه، به مصرف کننده نهایی داده بشه. یعنی ما ترجیح میدیم که ارز نیمایی، یعنی ارز رایج کشور رو یا ارزی که به صورت آزاد هست رو ما دریافت کنیم و قیمت هامون به شکل درست و طبیعی در بیاد، ولی اون ما به تفاوت ارز 4200 در اختیار بیمه ها قرار بگیره و بیمه ها با قیمت همون گذشته با کاورج بهتر برای بیماران کاری کنن که قیمت برای بیماران افزایش پیدا نکنه.
اما قبل از همه اینها بعضی از کارشناسان وزارت بهداشت هم نگران اوضاع کنونی بودند.
اگر کمتر از این رقمی که اعلام میشه برای حفاظت مالی از بیماران مصوب بشه، اون چیزی که در کف جامعه اتفاق میفته اینه که دسترسی بیماران از لحاظ هزینه، یعنی از لحاظ استطاعت پذیری به داروهای حیاتی و ضروریشان، بعضا تو بعضی قسمت‌ها دچار اختلال خواهد شد و شاهد تو بعضی از داروها افزایش پرداخت از جیب بیماران خواهیم بود.
البته هنوز سیاست حذف ارز 4200 تومانی اجرا نشده و قرار است از آغاز سال 1401 ارز دولتی حذف شود. اما به نظر می رسد بازار پیشا پیش واکنش نشان داده. در حقیقت خبر این سیاست گذاری کافی بود تا سودجویان داروها را به انبارها بفرستند و با احتکار کردن منتظر قیمت‌های جدید باشند. گروهی که ممکن است از میان طیف گسترده‌ای باشند، از تولید کننده، پخش کننده تا خود داروخانه‌ها. اما آنچه مسلم است دولت کاملا از کنترل وضعیت موجود عاجز است و معلوم نیست بعد از اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز قیمت دارو چقدر افزایش پیدا کند. ضمن اینکه کمبود بعضی از این داروها حتی در مدت کوتاه میتواند جان بیماران خاص را در خطر قرار دهد. تمام این اتفاقات نشان میدهد ادعای دولت پیشین و کنونی جمهوری اسلامی مبنی بر کمبود دارو در کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا دست کم چندان دقیق نیست و اصل مشکل کمبود دارو در ایران ناشی از سوء مدیریت مسئولان داخلی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مأموری پشت میزش نشسته، در نمایشگرهای روبرو سلولهای زندان. ناگهان تصاویر قطع میشوند. پیامی بر روی نمایشگر نقش میبندد که از یک حمله سایبری حکایت دارد. یک گروه سایبری که خود را عدالت علی میخواند، این بار شبکه زندان قزلحصار را هک کرده است. مأمور سراسیمه و درمانده این سو آن سو میرود، درماندگی که احتمالاً شرح حال مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با این دست حملات سایبری است. حالا گروه عدالت علی اسنادی را که با هک زندان قزلحصار به دست آورده در اختیار رادیو فردا قرار داده. از جمله سندی شامل اسامی صدها نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 و موارد اتهامی آنها، یا نامه 7 صفحه‌ای با مهر خیلی محرمانه که خطاب به علی القاسی مهر نوشته شده و گزارشی است از دادگاه‌های حقوق بشری برگزار شده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا، گزارشی که نشانگر احساس خطر مقامات جمهوری اسلامی از پیامدهای این دادگاه‌ها به ویژه در مورد فراهم شدن مقدمات بازداشت و محاکمه آنهاست. گروه عدالت علی 12 بهمن همزمان با سالگرد ورود آیت الله خمینی به ایران و آغاز ایام موسوم به دهه فجر، تلویبیون که سامانه اینترنتی دسترسی به برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی است را هک کرد و با پخش ویدئویی با محتوای سیاسی وعده داد که در روزهای بعد جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. یک روز بعد این گروه اسنادی محرمانه از جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران را در اختیار رادیو فردا قرار داد. افسران انتظامی و امنیتی حاضر در این جلسه با تأکید بر افزایش تورم و افزایش 300% نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته، جامعه را در وضعیت انفجار زیرپوستی برآورد کرده بودند. مرداد ماه امسال فقط چند روز پس از بازدید غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از زندان اوین، گروه عدالت علی با هک شبکه و سرورهای زندان اوین تصاویر و اسنادی از این مکان امنیتی منتشر کرد که نمایشگر موارد متعددی از نقض حقوق بشر بود. تصاویر منتشر شده آنقدر تکان دهنده بودند که حتی مقامات قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به واکنش واداشتند. اما این تنها گروه سایبری نیست که طی سال گذشته اهدافی در جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و همه حملات سایبری هم افشاگرانه نیستند. آبان ماه امسال یک حمله سایبری تمامی جایگاه‌های سوخت و پمپ بنزین ایران را از کار انداخت و در بیلبوردهای شهری جمله‌ای با مضمون خامنه‌ای بنزین ماکو و برای بنزین مجانی به جماران مراجعه کنید منتشر شد. حمله به سامانه توزیع بنزین در ایران چندین روز فرایند سوخت‌رسانی در جایگاه‌های عرضه بنزین را مختل کرد. این حمله 4 روز قبل از آغاز هفته نکوداشت پدافند غیر عامل در تقویم رسمی ایران انجام شده بود. هفته‌ای برای گرامی داشت نهادی که مسئول دفاع از کشور در برابر حملات سایبری است. با این حال غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل به جای پذیرفتن ضعف سازمان تحت مدیریتش از عملکرد خود دفاع کرد.
میتونیم بگیم که ما کاملا موفق بودیم، علی‌رغم یک گل خورده موفق بودیم که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم.
تابستان امسال سامانه راه آهن ایران هک شد و هکرها شماره دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بر صفحات نمایش قرار دادند. یک روز بعد وبسایت وزارت راه شهرسازی ایران هم هک شد. با این حال مقامات رسمی ایجاد هر گونه اختلال و آسیب را انکار کردند. طی سالهای گذشته مراکز استراتژیک هسته‌ای در ایران بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته و هر بار آسیب جدی دیدند. حملاتی سایبری به صنایع نفتی و پتروشیمی موجب آتش سوزی و از کار افتادن آنها شد. با این حال کارشناسان امنیت سایبری معتقدند این تنها نوک کوه یخ عملیات سایبری علیه منافع جمهوری اسلامی است که دیده می شود و امکان دسترسی و بهره برداری هکرها و به خصوص جاسوسهای سایر کشورها از سامانه ها و سرورهای امنیتی در ایران چندان دور از ذهن نیست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خوراک طلا پیچ استیک معروف هتلی در ویتنام است. علاقه‌مندان فرصت دارند در هتل دولچه هانوی گلدن لیک یک استیک تاماهاک پوشیده شده با روکش طلا میل کنند. چندی پیش تصاویر یکی از وزرای دولت ویتنام در حال خوردن یک استیک طلایی گران قیمت در لندن خبرساز شد. بعد از آن هتل گلدن لیک تصمیم گرفت استیک طلایی تاماهاک را به منوی غذای خود اضافه کرده تا شهروندان عادی نیز بتوانند آن را مصرف کنند. نصرت سرآشپز معروف اهل ترکیه که مدتی است در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسیده، به تازگی ویدیویی از خوراندن یک استیک طلایی به وزیر امنیت ویتنام منتشر کرد. استیک‌های مشهور رستوران نصرت تا نزدیک به 2000 دلار قیمت دارند. چندی پیش بعد از یک بازسازی در هتل گلدن لیک، استیک تاماهاک طلایی مشابه استیکی که وزیر امنیت در لندن صرف کرده بود به منوی یکی از رستوران‌های این هتل افزوده شد، اما این بار با قیمتی حدود 45 دلار.
باید از وزیر تشکر کنم. از وقتی که این هتل تأسیس شد ما استیک با ورق طلا در منو داشتیم، اما بعد از اینکه روزنامه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی اون ویدیو رو منتشر کردن، به این فکر افتادم رستورانی باز کنم که استیک‌های طلایی مرقوم به صرفه داشته باشه تا قشر متوسط ویتنام هم بتونن ازش لذت ببرن.
استیک تاماهاک از قسمت مرکزی دنده گرفته شده و معمولاً بیش از 5 سانتی متر ضخامت دارد. ورقه‌های طلای خوراکی این رستوران وارداتی است و هر استیک که برای 4 نفر کافی است، حدود 10 تا 15 ورق طلا نیاز دارد. به گفته مدیر هتل، با اینکه تنها نزدیک به 2 هفته از افتتاح رستوران می‌گذرد، بیش از 1000 مهمان برای صرف این استیک طلایی آمده‌اند. علاوه بر این 90% آنها از قشر متوسط و کارگر ویتنام بودند.
طعم گوشت عالیه، اینقدر نرمه که انگار تو دهن آب میشه. استیک با ورق طلا پوشیده شده، برای همین فکر کردم همچین غذای لوکسی باید خیلی گرون باشه، ولی هزینه ما 4 تا نفر 44 دلار شد. به نظر میاد قیمتیه که خیلی از علاقه‌مندا میتونن بپردازن.
با وجود قیمت کمتر استیک طلایی در ویتنام، همچنان بسیاری از مردم این کشور توان پرداخت هزینه این خوراک را ندارند. سال گذشته میانگین درآمد ماهانه در ویتنام حدود 188 دلار بود. با این حال استیک تاماهاک طلایی تا کنون با استقبال خوبی روبرو شده و به نظر مشتریان از قیمت و طعم این خوراک راضی هستند.
مرداد 1368 همه پرسی برای رأی به قانون اساسی بازنگری شده جمهوری اسلامی. آمار حکومتی میگوید بیش از 97% شرکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند و میزان مشارکت هم 54% واجدین شرایط برای رأی دادن اعلام شد. موارد عمده تغییر قانون اساسی افزایش اختیار رهبر و تغییر ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه و حذف سمت نخست وزیری و انتقال اختیاراتش به ریاست جمهوری و همینطور افزایش اختیار شورای نگهبان بود. ولایت مطلقه فقیه تا به امروز مورد نقد است و در این قانون اساسی ولی فقیه به کسی پاسخگو نیست و پاسخگویی او به مجلس خبرگان هم روشن و واضح نیست.
با حذف پست نخست وزیری، اختیاراتی که در دست نخست وزیر بوده است محول شده است به رئیس جمهور.
مورد دوم یعنی حذف نخست وزیری منتقدانی داشت از جمله میرحسین موسوی نخست وزیر وقت.
این مسائل نباید بگیم هیچ روزی نبوده.
حالا محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده میگوید بعد از 40 سال و اندی باید در بعضی از ساختارها بازنگری کنیم. آقای باهنر ایده جمهوری دوم را مطرح میکند. سالها پیش هم درباره بازنگری قانون اساسی صحبت‌هایی شد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی سه رئیس جمهور قبلی قوه مجریه خواستار تغییر قانون اساسی و اعطای اختیارات بیشتر به رئیس جمهوری بودند.
مبانی خوبه، یه جاش باید شفاف بشه. اومده ها باید کاملا شفاف بشه. ببینید قانون اساسی که بخواد دائما تفسیر بشه قانون اساسی نیست. الان 177 اصل داریم، بالای 156 تا تفسیر داریم.
اما در عوض در طول این سالها صحبت از حذف ریاست جمهوری و انتخاب رئیس دولت توسط مجلس یا همان نظام پارلمانی به میان آمد. حتی آقای خامنه ای هم در سال 90 به آن اشاره کرد.
اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه و از این قبیل.
هرچند 8 سال بعد نظام پارلمانی را تلویحاً رد کرد.
نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن اینا بحث شده مفصل، اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از برای ما لااقل بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی نمیبینم.
اما حالا صحبت‌های آقای باهنر نشان می‌دهد که ایده جمهوری دوم نه نظارت بر عملکرد ولی فقیه و نه تغییر ولایت مطلقه فقیه است و حتی حذف ریاست جمهوری هم مد نظرش نیست. به گفته این سیاستمدار اصولگرا این موارد اصول غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی هستند. او اما از ایجاد مجلس دوم و 4 حزب قانونی صحبت کرده است. مجلس دوم مشابه آنچه در آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها وجود دارد، به عبارتی تأسیس مجلس سنا که در قانون اساسی مشروطه هم وجود داشت اما بعد از انقلاب حذف شد. حالا میگویند مجلس شورای اسلامی نمایندگان قومی، محلی و غیر حرفه‌ای دارد که نمیتوانند برای مصالح ملی کشور تصمیم بگیرند و فقط در پی منافع صنف یا محلی هستند که به نمایندگیش انتخاب شدند. مجلس دوم پیشنهادی احتمالاً شبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود اما با نمایندگان بیشتر. 4 حزب قانونی هم احتمالاً متشکل از اصولگرایان میانه رو، تون رو و اصلاح طلبان میانه رو و تون رو خواهند بود. آقای باهنر گفته اگر رهبر جمهوری اسلامی متقاعد شود این بازنگری برای جمهوری دوم انجام می شود. حالا باید دید رهبر جمهوری اسلامی متقاعد می شود که ایده جمهوری دوم را به مرحله بازبینی و همه پرسی بگذارد یا نه. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اطلاعات بدون اجازه من با وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده.
اعمال فشار بر خانواده پویا بختیاری ادامه دارد. ناهید شیرپیشه میگوید پس از هر بار ضبط تلفن همراهش توسط ماموران امنیتی، مجبور میشود سیم کارتش را سوزانده و گوشی تلفن تازه‌ای خریداری کند.
ولی من مثل بقیه مردم نیستم. به من میدونین چی میگن؟ به من میگن که گوشی ساده بخر. یعنی گوشیت اندروید نباشه. اینجا مگه کره شمالیه که برای من تعیین کنن که من چه نوع گوشی بخرم؟
ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از قربانیان سرکوب اعتراضات آبان 98 است. پس از کشته شدن پویا بختیاری به ضرب گلوله ماموران امنیتی در آبان ماه 98، خانواده او که دادخواه خون فرزند خود و خواهان محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و عاملان قتل فرزندشان هستند، تحت فشار ماموران امنیتی بودند. پدر پویا بختیاری از اردیبهشت امسال در زندان به سر می‌برد و علاوه بر زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری هم به 5 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. گران شدن ناگهانی قیمت بنزین در آبان ماه 98 منجر به اعتراضات گسترده مردمی شد. اعتراضاتی که به سرعت از شعار گرانی بنزین گذر کرده، حکومت جمهوری اسلامی و مقامات آن را نشانه رفت و با سرکوب شدید و خشونتبار نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت و زندانی شدند و 2 سال پس از آن اعتراضات، اعمال فشار به بازماندگان قربانیان همچنان ادامه دارد. رفتار مقامات حکومتی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان همواره به عنوان برگه سیاه در کارنامه حقوق بشری حکومت از سوی نهادها و سازمانهای حقوق بشری مورد نکوهش قرار گرفته. کارنامه‌ای که سیاهی از آمارهای مربوط به شکنجه، زندان و اعدام را هم در بر می‌گیرد. از جمله گزارش تازه سازمان حقوق بشر ایران که درباره افزایش اجرای حکم اعدام در این کشور هشدار می‌دهد. این نهاد حقوق بشری می‌گوید جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 46 نفر را در زندان‌های خود اعدام کرده است. این در حالی است که رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی طی هفته‌های گذشته تنها 6 اعدام را اعلام کرده و اعدام 40 زندانی دیگر به طور مستقل به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است. به رغم هشدار نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی همچنان از سرکوب و ارعاب به عنوان تنها راه حل برای برخورد با معترضین استفاده می‌کند. رادیو فردا به تازگی از طریق گروه هکری عدالت علی به سندی با مهر خیلی محرمانه دست پیدا کرده که صورت جلسه 30 آبان 1400 قرارگاه سارالله سپاه پاسداران است. این جلسه به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه برگزار شده و در آن با برآورد افزایش 300% نارضایتی‌های اجتماعی طی سال گذشته اعلام شده که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد. در این جلسه به افزایش بیش از 19% تورم سالانه از شهریور 99 تا شهریور 1400 اشاره شده و پیش بینی شده تا پایان سال 55 تجمع صنفی برگزار شود و تجمعات صنفی تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد 22% داشته باشد. آیا قرارگاه سارالله سپاه پاسداران که یکی از اصلی ترین نهادهای مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است، خود را برای مواجهه دیگر با مردم آماده می کند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
این قطره های آب از رطوبت هوا تولید شدند. اینجا اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر است، جایی که این ربات با استفاده از هوش مصنوعی قطره های آب تولید می کند. سازنده این ربات محمود الکومی، مهندس 28 ساله مکاترونیک است. مکاترونیک ترکیبی از 6 رشته مهندسی است که نگاه یک پارچه به سیستم‌های تشکیل شده از اجزای مکانیکی، الکترونیکی، کنترلی و نرم افزار دارد. این مهندس مصری رباتش را با الهام از ماموریت‌های ناسا در مریخ و برای کار در شرایط و آب و هوای مشابه این سیاره ساخته است. مریخ رطوبت زیادی دارد اما بسیار خشک و بی‌آب است. الکومی می‌گوید این ربات می‌تواند رطوبت مریخ را جذب کرده و به آب آشامیدنی تبدیل کند و زندگی در این سیاره را ممکن سازد.
فرایند تولید آب از هوا چند مرحله مختلف داره. اولین مرحله تصفیه است که در اون هوا به خوبی تصفیه میشه. مرحله دوم چگالشو، بعد دوباره یک مرحله تصفیه دیگه است. بعد از اون استریل کردن با اشعه ماورا بنفشه. در آخر نمک‌های معدنی مفید برای سلامت انسان اضافه میشه.
ELU از فناوری‌های جدید و کم هزینه برای تولید خالص‌ترین آب در سریع‌ترین زمان ممکن استفاده می‌کند. به گفته الکومی این ربات حتی می‌تواند با مصرف کمترین انرژی و استفاده از پلیمر مقادیر زیادی آب تولید کند. سایر فناوری‌های موجود برای تولید آب از هوا مانند مبدل‌های حرارتی مکانیکی پرهزینه‌تر هستند و انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.
میتونم کارخانه‌هایی رو راه اندازی کنم که روزانه بیش از 5000 لیتر یا حتی 50000 لیتر آب تولید کنن. بدون هیچ مشکلی میتونم مقدار تولید رو افزایش بدم. نه تنها در مریخ، بلکه در هر منطقه بیابونی که به منابع طبیعی آب مثل رودخونه و چاه دسترسی ندارن هم میتونم ازش استفاده کنم. حفر چاه و گسترش بستر رودخانه ها هزینه زیادی داره. در عوض هزینه تولید آب از هوا نسبت به فناوری های موجود دیگه نسبتاً کمتره.
هزینه تولید یک لیتر آب به وسیله این ربات بین 1.5 تا 2 سنت است، در حالی که استفاده از فناوری های دیگر 20 سنت هزینه دارد. طراحی نهایی ربات ELU 9 ماه طول کشید و به گفته الکومی ساخت آن حدود $250 هزینه داشت. این مخترع جوان آرزو دارد از پروژه‌اش در مقیاس‌های بزرگ مانند مناطق خشک و بی‌آب استفاده شود.
مذاکره کننده ارشد هسته‌ای روسیه در گفتگو با روزنامه روسیه کمرسانت گفته که مذاکره های وین در خط پایان است و سند نهایی روی میز قرار دارد. میخائیل اولیانوف در اظهار نظری خوشبینانه گفته که پیشنویس سند نهایی تهیه شده و تنها چند نکته است که نیاز به کار بیشتری دارد. این در حالی است که سایر دیپلمات‌های حاضر در وین میگویند که عبور از بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام نیازمند تصمیم‌های جدی سیاسی است. ادامه اختلاف بین تهران و واشنگتن در دو حوزه رفع تحریم‌ها و اقدام‌های هسته‌ای همچنان مانعی است بر سر بازگشت دو طرف به تعهدات برجامی‌شان. میخائیل اولیانوف میگوید اگر توافقی حاصل شود یک دوره آماده سازی برای اجرای آن آغاز خواهد شد که ممکن است یک یا دو ماه طول بکشد. همزمان با از سرگیری مذاکره ها دیروز خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که هیئت مذاکره کننده این کشور در طول وقفه 10 روزه در این نشست ها در حال مشورت با مراجع عالی این کشور بوده. تهران میگوید که تیم مذاکره کننده ایران این بار با مراجع تصمیم گیر این کشور هماهنگی گسترده و کاملی دارد. پیشتر واشنگتن گفته بود که به خوبی از اینکه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را میگیرد آگاه است. حالا همزمان با آغاز این نشست ها آیت الله خامنه ای از اقدام های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به شدت انتقاد کرد و رهبران کنونی و پیشین ایالات متحده را باعث بی آبرویی این کشور دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در اظهار نظری توییتری از وعده های به گفته او بی پشتوانه ی آمریکا انتقاد کرد.
دولت فعلی آمریکا تا کنون با تداوم سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران تلاش کرده اهداف را که او با قلدوری نتوانست محقق کند با ارائه وعده‌های بی پشتوانه تامین کند. بدون خروج واشنگتن از توهمات کنونی مسیر مذاکرات وین هموار نمی‌شود.
ایران با نقض بسیاری از محدودیت‌های توافق هسته‌ای 6 سال پیش، غنی‌سازی اورانیوم را تا نزدیک به درجه تسلیحاتی افزایش داده و دست به تولید و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته زده. اقدامی که آن را در تلافی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور توسط دونالد ترامپ می‌داند. تهران اصرار دارد که از آنجایی که واشنگتن از توافق خارج شده، باید نخستین قدم را هم برای احیای برجام بردارد. گام نخست به گفته ایران موافقت آمریکا با لغو تحریم‌ها و تضمین درباره عدم خروج دوباره از این توافق است. در همین حال، شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا به دنبال آنند که اختیار بازگشت به برجام را از جو بایدن بگیرند. در نامه‌ای که به امضای بیش از 30 تن از این سناتورهای جمهوری‌خواه رسیده، به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده شده در صورتی که تصمیم گیری بر سر بازگشت واشنگتن به برجام با رأی سنا تعیین نشود، آنها ممکن است از اختیار خود برای جلوگیری از احیای آن استفاده کنند. در میانه این فشارها بر مذاکره کنندگان در وین، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ابراز خوشبینی کرد که توافقی که نگرانی‌های اصلی همه طرف‌ها را برطرف کند، در چشم‌انداز مذاکرات وین دیده می‌شود. با این حال، نت پرایس بار دیگر هشدار داده که اگر در هفته‌های آینده توافقی حاصل نشود، ادامه پیشرفت‌های هسته‌ای ایران بازگشت آمریکا به برجام را غیر ممکن خواهد کرد. روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعضای باقی مانده در برجام در روزهای اخیر گوشزد کردند که مذاکره ها در مقطعی حیاتی است و همه باید فوریت آن را درک کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
این روزها اگر از داروخانه سروم یا قطره بینی سدیم کلراید که قبلا بدون نسخه هم به فروش می رسید درخواست کنید، ممکن است جواب رد بشنوید. البته کسی به درستی نمی داند داروخانه در ایران این اقلام دارویی را ندارند یا اینکه به شما می گویند نداریم. حدود یک ماه پیش بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت فقط 40 قرم کمبود دارویی داریم.
در حال حاضر برای یک ماه در واقع ما نزدیک 40 تا 50 قلم در واقع کمبود دارو داریم که به این معنیه که این ذخایرشون برای یک ماهه و باید اینا رو تامین کنیم. بنابراین کاری که انجام میدیم اولویت رو برای تامین این داروها میذاریم. در این خصوص همین کار رو انجام دادیم که انشالله برای دی ماه و بهمن ماه این کمبود رو به حداقل برسونیم.
حالا بهمن ماه هست و کمبود دارو در ایران جدی‌تر شده است. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان میگوید بیش از 100 قلم دارو کمیاب شده است. حتی داروهای ایرانی یا داروهای رایجی مثل آمپول بکمپلکس یا آمپول آسپرین و امثال اینها. آقای فاطمی میگوید آمارهایی که نهادها و سازمانهای مختلف میدهند مخدوش است. علت این کمبود را شاید بتوان در این سند خیلی محرمانه جلسه کارگروه پیشگیری از بحرانهای امنیتی معیشت پیشه که به دست رادیو فردا رسیده پیدا کرد. این نامه را قرارگاه سارالله تهران نوشته و گروه عدالت علی آن را برای ما فرستاده. در قسمتی از این نامه یکی از مسئولان به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در یکی از نشست‌های اخیر در خصوص ارز 4200 تومانی گفته بسته سیاست‌گذاری ناقص صورت می‌گیرد و از سوی دیگر اختلاف روایت‌ها باعث افزایش تردیدها می‌شود که این عوامل سبب افزایش احتکار، نگهداشت دارو و افزایش قیمت دارو گردیده است. منظور این مسئول سپاه پاسداران سیاست اخیر دولت در حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه کارخانه‌های داروسازی است. موضوعی که البته با تبلیغات فراوان در صدا و سیما شروع شد.
این ارز 4200 نباید به ما داده بشه. به جای اینکه به ما داده بشه، به مصرف کننده نهایی داده بشه. یعنی ما ترجیح میدیم که ارز نیمایی، یعنی ارز رایج کشور رو یا ارزی که به صورت آزاد هست رو ما دریافت کنیم و قیمت هامون به شکل درست و طبیعی در بیاد، ولی اون ما به تفاوت ارز 4200 در اختیار بیمه ها قرار بگیره و بیمه ها با قیمت همون گذشته با کاورج بهتر برای بیماران کاری کنن که قیمت برای بیماران افزایش پیدا نکنه.
اما قبل از همه اینها بعضی از کارشناسان وزارت بهداشت هم نگران اوضاع کنونی بودند.
اگر کمتر از این رقمی که اعلام میشه برای حفاظت مالی از بیماران مصوب بشه، اون چیزی که در کف جامعه اتفاق میفته اینه که دسترسی بیماران از لحاظ هزینه، یعنی از لحاظ استطاعت پذیری به داروهای حیاتی و ضروریشان، بعضا تو بعضی قسمت‌ها دچار اختلال خواهد شد و شاهد تو بعضی از داروها افزایش پرداخت از جیب بیماران خواهیم بود.
البته هنوز سیاست حذف ارز 4200 تومانی اجرا نشده و قرار است از آغاز سال 1401 ارز دولتی حذف شود. اما به نظر میرسد بازار پیشاپیش واکنش نشان داده. در حقیقت خبر این سیاست گذاری کافی بود تا سودجویان داروها را به انبارها بفرستند و با احتکار کردن منتظر قیمت‌های جدید باشند. گروهی که ممکن است از میان طیف گسترده‌ای باشند، از تولید کننده، پخش کننده تا خود داروخانه‌ها. اما آنچه مسلم است دولت کاملا از کنترل وضعیت موجود عاجز است و معلوم نیست بعد از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز قیمت دارو چقدر افزایش پیدا کند. ضمن اینکه کمبود بعضی از این داروها حتی در مدت کوتاه میتواند جان بیماران خاص را در خطر قرار دهد. تمام این اتفاقات نشان میدهد ادعای دولت پیشین و کنونی جمهوری اسلامی مبنی بر کمبود دارو در کشور به دلیل تحریم های آمریکا دست کم چندان دقیق نیست و اصل مشکل کمبود دارو در ایران ناشی از سوء مدیریت مسئولان داخلی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مأموری پشت میزش نشسته، در نمایشگرهای روبرو سلولهای زندان. ناگهان تصاویر قطع میشوند. پیامی بر روی نمایشگر نقش میبندد که از یک حمله سایبری حکایت دارد. یک گروه سایبری که خود را عدالت علی میخواند، این بار شبکه زندان قزلحصار را هک کرده است. مأمور سراسیمه و درمانده این سو و آن سو میرود، درماندگی که احتمالاً شرح حال مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با این دست حملات سایبری است. حالا گروه عدالت علی اسنادی را که با هک زندان قزلحصار به دست آورده در اختیار رادیو فردا قرار داده، از جمله سندی شامل اسامی صدها نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 و موارد اتهامی آنها، یا نامه 7 صفحه‌ای با مهر خیلی محرمانه که خطاب به علی القاسی مهر نوشته شده و گزارشی است از دادگاه‌های حقوق بشری برگزار شده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا، گزارشی که نشانگر احساس خطر مقامات جمهوری اسلامی از پیامدهای این دادگاه‌ها به ویژه در مورد فراهم شدن مقدمات بازداشت و محاکمه آنهاست. گروه عدالت علی 12 بهمن همزمان با سالگرد ورود آیت الله خمینی به ایران و آغاز ایام موسوم به دهه فجر، تلویبیون که سامانه اینترنتی دسترسی به برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی است را هک کرد و با پخش ویدئویی با محتوای سیاسی وعده داد که در روزهای بعد جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. یک روز بعد این گروه اسنادی محرمانه از جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران را در اختیار رادیو فردا قرار داد. افسران انتظامی و امنیتی حاضر در این جلسه با تأکید بر افزایش تورم و افزایش 300% نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته، جامعه را در وضعیت انفجار زیرپوستی برآورد کرده بودند. مرداد ماه امسال فقط چند روز پس از بازدید غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از زندان اوین، گروه عدالت علی با هک شبکه و سرورهای زندان اوین تصاویر و اسنادی از این مکان امنیتی منتشر کرد که نمایشگر موارد متعددی از نقض حقوق بشر بود. تصاویر منتشر شده آنقدر تکان دهنده بودند که حتی مقامات قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به واکنش واداشتند. اما این تنها گروه سایبری نیست که طی سال گذشته اهدافی در جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و همه حملات سایبری هم افشاگرانه نیستند. آبان ماه امسال یک حمله سایبری تمامی جایگاه‌های سوخت و پمپ بنزین ایران را از کار انداخت و در بیلبوردهای شهری جمله‌ای با مضمون خامنه‌ای بنزین ماکو و برای بنزین مجانی به جماران مراجعه کنید منتشر شد. حمله به سامانه توزیع بنزین در ایران چندین روز فرایند سوخت‌رسانی در جایگاه‌های عرضه بنزین را مختل کرد. این حمله 4 روز قبل از آغاز هفته نکوداشت پدافند غیر عامل در تقویم رسمی ایران انجام شده بود. هفته‌ای برای گرامی داشت نهادی که مسئول دفاع از کشور در برابر حملات سایبری است. با این حال غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل به جای پذیرفتن ضعف سازمان تحت مدیریتش از عملکرد خود دفاع کرد.
میتونه بگیم که ما کاملا موفق بودیم، علی رغم یک گل خورده موفق بودیم که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم.
تابستان امسال سامانه راه آهن ایران هک شد و هکرها شماره دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بر صفحات نمایش قرار دادند. یک روز بعد وبسایت وزارت راه و شهرسازی ایران هم هک شد. با این حال مقامات رسمی ایجاد هر گونه اختلال و آسیب را انکار کردند. طی سالهای گذشته مراکز استراتژیک هسته‌ای در ایران بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته و هر بار آسیب جدی دیدند. حملاتی سایبری به صنایع نفتی و پتروشیمی موجب آتش سوزی و از کار افتادن آنها شد. با این حال کارشناسان امنیت سایبری معتقدند این تنها نوک کوه یخ عملیات سایبری علیه منافع جمهوری اسلامی است که دیده می شود و امکان دسترسی و بهره برداری هکرها و به خصوص جاسوسهای سایر کشورها از سامانه ها و سرورهای امنیتی در ایران چندان دور از ذهن نیست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خوراک طلا پیچ استیک معروف هتلی در ویتنام است. علاقه‌مندان فرصت دارند در هتل دولچه هانوی گلدن لیک یک استیک تاماهاک پوشیده شده با روکش طلا میل کنند. چندی پیش تصاویر یکی از وزرای دولت ویتنام در حال خوردن یک استیک طلایی گران قیمت در لندن خبرساز شد. بعد از آن هتل گلدن لیک تصمیم گرفت استیک طلایی تاماهاک را به منوی غذای خود اضافه کرده تا شهروندان عادی نیز بتوانند آن را مصرف کنند. نصرت سرآشپز معروف اهل ترکیه که مدتی است در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسیده، به تازگی ویدیویی از خوراندن یک استیک طلایی به وزیر امنیت ویتنام منتشر کرد. استیک‌های مشهور رستوران نصرت تا نزدیک به 2000 دلار قیمت دارند. چندی پیش بعد از یک بازسازی در هتل گلدن لیک، استیک تاماهاک طلایی مشابه استیکی که وزیر امنیت در لندن صرف کرده بود به منوی یکی از رستوران‌های این هتل افزوده شد، اما این بار با قیمتی حدود 45 دلار.
باید از وزیر تشکر کنم. از وقتی که این هتل تأسیس شد ما استیک با ورق طلا در منو داشتیم، اما بعد از اینکه روزنامه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی اون ویدیو رو منتشر کردن، به این فکر افتادم رستورانی باز کنم که استیک‌های طلایی مرقوم به صرفه داشته باشه تا قشر متوسط ویتنام هم بتونن ازش لذت ببرن.
استیک تاماهاک از قسمت مرکزی دنده گرفته شده و معمولاً بیش از 5 سانتی متر ضخامت دارد. ورقه های طلای خوراکی این رستوران وارداتی است و هر استیک که برای 4 نفر کافی است، حدود 10 تا 15 ورق طلا نیاز دارد. به گفته مدیر هتل، با اینکه تنها نزدیک به 2 هفته از افتتاح رستوران می‌گذرد، بیش از 1000 مهمان برای صرف این استیک طلایی آمده‌اند. علاوه بر این 90% آنها از قشر متوسط و کارگر ویتنام بودند.
طعم گوشت عالیه، اینقدر نرمه که انگار تو دهن آب میشه. استیک با ورق طلا پوشیده شده. برای همین فکر کردم همچین غذای لوکسی باید خیلی گرون باشه. ولی هزینه ما 4 تا نفر 44 دلار شد. به نظر میاد قیمتیه که خیلی از علاقه‌مندا میتونن بپردازن.
با وجود قیمت کمتر استیک طلایی در ویتنام، همچنان بسیاری از مردم این کشور توان پرداخت هزینه این خوراک را ندارند. سال گذشته میانگین درآمد ماهانه در ویتنام حدود 188 دلار بود. با این حال استیک تاماهاک طلایی تا کنون با استقبال خوبی روبرو شده و به نظر مشتریان از قیمت و طعم این خوراک راضی هستند.
هشت صبح